مورد کشورهای دیگه هم صدق میکنه، در مورد انگلستان و فرانسه هم صدق میکنه. این نظرگاه معتقده که در داخل عراق، عراق کنونی، تقریبا نزدیک به یک سال گذشته که من امیدوارم ممکنه ادوارد اسنودن مدارکی در این مورد داشته باشه که بیا بده بیرون، این نظرگاه معتقده که دولت مالکی و شخص خود مالکی و اون حزبش دعوت یا دعوا، اون حزب شروع کرده در این یک سال گذشته لگد پراکنی، حاضر نیست به حرف آمریکا دقیقا گوش بده. خب مثالشو من میتونم به تاریخم نریم، آقای کارزای. کارزای با آمریکا یک مخالفت جدی کرد، نیمه جدی کرد،
خیلی کوچک بود،
ولی دیدید که آمریکا گفت که تو باید بری. اونم دیگه مثل مالکی نبود، حاضر شد که بره. حالا میبینیم که تو افغانستان حتی اون دو نفری که اومدن طرفدار آمریکا هستن، هر دو تایشون هنوز حاضر نشدن با هم موافقت بکنن که یک دولت افغانی رو بیارن سر کار. هنوز هم رئیس جمهور کشور افغانستان به اصطلاح آقای کارزایه.
بله.
چرا کارزای هنوز رئیس جمهوره؟ به خاطر اینکه این دوتا رقبا که آمریکا آورد در انتخابات، اینا با هم دیگه در تضاد افتادن. آمریکا و جان کری باید این تضاد رو حل بکنه. اینی که در عراق مالکی گویا در مقابل آمریکا اینجا اونجا ایستاده، حالا به هر عللی، در نتیجه آمریکایی‌ها مالکی رو نمیخوان، ولی مالکی هم رفتنی به این شکلش نیست، مثل اینکه خیلی مقاومت میکنه. در نتیجه اینا اومدن اول داعش رو فرستادن پایین، شاید به داعش گفتن که شما که در سوریه نمیتونید کاری بکنید، خب حمله بکنید از در واقع شرق به غرب، یعنی از سوریه بیاید وارد عراق بشید، و اونام اومدن موسلو گرفتن. بعدن نه دیگه، دیدن نمیتونن بیان پایین، بغداد رو بگیرن. قرار بود که این بغداد رو در 20 روز در یک ماه بگیرن، حالا نزدیک به دو ماه شده که نتونستن بگیرن، حتی زیاد هم نتونستن به سوی بغداد حرکت بکنن. و آقای مالکی هم رقابت میکنه، کاملاً سرسختی میکنه، میگه من حاضر نیستم از نقش وزیری دست بردارم، من انتخاب مردم هستم، در انتخابات بردم و جناح من در مجلس اکثریت داریم. خب اینم یک به اصطلاح تفسیریست از این که چرا آمریکا حالا میخواد دوباره به این شکل غیر مستقیم بیاد نیروهای نظامی خودشو پیاده بکنه در عراق، و یعنی یه بخش از نیروهای نظامی رو که آورده بوده بیرون، حالا اونا رو برگردونه و دولت مالکی یا کاملا در دست خودش داشته باشه، یا اینکه کاملا اخراج بکنه و مثلا آقای عبدالله را بیاره سر، یا اشرف گانی رو بیاره سر کار.
البته مالکی رو هم برداشتن و به نظر میاد که کارش تموم شده است.
بله، اینه، یعنی دو تا نظرگاه وجود داره دیگه، یه نظرونه، یه نظر، هر دو هم منطقی به نظر میرسن، مخصوصا اون نظرگاه اولی که با مثالهای تاریخی هم زده میشه، کاملا روشنه که خیلی امکان داره که همین داعش لگد پراکنی میکنه.
جعفر سبینا، از یک طرف این مسئله مطرح میشه که این داعش با توجه به سوابقش و با توجه به این زمینه مبارزاتیش اینقدر قدرت و جریانی نمیتونه باشه که در اون وسعت بتونه حاکمیت داشته باشه و به این راحتی همین اعمالش انجام بده مگر پشتیبانی های خارجی داشته باشه.
مسلماً این، ببینید، قطر، بحرین و امارات عربی،
درسته،
این سه کشور نه تنها رسمن و اسمن، بلکه از نظر مالی و نظامی پشت
داعش هستن. حالا یه نظر دیگه اینجا مطرح میتونه بشه به نظر من، که این دو دستگی در جریان رهبری داعشه.
بله.
یعنی یک جریان اصلا نگران نیستن، در اعمال هم میبینیم، مثل ترکیه، مثل عربستان ادا در میآورد، و و بعد البته ممکنه با قطر هم اختلافات کوچیک داشته باشن، ولی همینطور قطر و امارات و شیخ نشینای خلیج فارس و بخش جنگی آمریکاست. و
بله،
این نظر وجود داره که
منطقیه، یعنی این نظرگاهی که شما همین حالا مطرح کردید، اون طرفداران و اون دو نظرگاه هم بهش اشاره میکنن، میگن این هم خیلی خیلی چیز احتمال قوی داره، مخصوصا اختلافاتی که بین قطر و عربستان سعودی اتفاق افتاده بینشون، و انعکاسش هم شما میبینید در لبنان، میبینید که آقای سعد حریری که خودشو به تبعیدگاه فرستاده بود تو پاریس، به خاطر حرکت داعش در داخل لبنان و برگشت به داخل لبنان، با ارتش، رهبران ارتش ملاقات کرد و گفت من با شما هستم، در صدی که قبلا مخالفت میکرد 3 سال گذشته که در تبعید بود. آقای سعد حریری قبل از اینکه به لبنان بیاد، اول رفت عربستان سعودی و 1 بیلیون یا میلیارد دلار از اونا قول گرفت که به ارتش لبنان کمک میکنن، و بعدن اومد داخل لبنان و در بیروت با رهبران ارتش لبنان ملاقات کرد، به اونا گفت که ما ارتش رو قوی میکنیم، و عربستانم تلفن زدن، از عربستانم تلفن زدم به این بخش اسلامیست ها، فاندمنتالیست های درون لبنان، که از اون شهر ارسل یا اصل خارج بشن، و سربازان لبنانی رو هم که به اصطلاح به گروگان گرفته بودن اونا رو آزاد بکنن، که این هم اتفاق افتاد. یعنی منظور من اینه که این اختلاف بین جناهای مختلف هم کاملا هم بین طرفداران آمریکا مشهوده، هم در داخلش خیلی امکان داره که در داخل خود آمریکا هم دوباره ما شاهد این جریان باشیم که بعضی از جناها به طور جدی شعبده بازی نمی کنن، به طور جدی با هم دیگه اختلاف دارن.
بله، هم اختلاف دارن هم و هم در عراق با توجه به وضعیت اوکراین و شرایطی که در منطقه وجود داره و همینطور موفقیت های سوریه، این حضور نظامی خودشون رو در عراق خیلی 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 جدی و مؤثر و ضروری میدونن.
کاملا نظرتون درسته، یعنی باز دوباره اون جریانی، این که اوکراین در سیاست خارجی آمریکا و کشورهای غربی، جریان اوکراین خیلی خیلی جهانیه، جریان عراق و سوریه و اینا منطقه‌ای بوده، یعنی آمریکا برای اینکه هژمونی نفتی در خاورمیانه داشته باشه، باید این دو کشور حتما به زیر کاملا حاکمیت خودش در بیاره، و ولی اوکراین در ارتباط با اون هدف آتی آمریکا که بالاخره موفق بشه چین رو محاصره بکنه. خب چین رو نمیتونه محاصره بکنه مگر اینکه دولت پوتین رو ضعیف بکنه یا روسیه پوتین رو به زلخته بکنه. اینی که بله، اینا هم با هم دیگه رابطه دارن، و همون حرفی که شما زدید کاملا در این دو تفسیری که من دادم درش منعکسه. حتی اونا میگن که امکان این که ما دوباره شاهد بشیم در آمریکا به طور حتی جدی بعضی از این جناهای درون نظام ممکنه به خاطر تلاطماتی که امروز در سراسر جهان وجود داره و تلاطماتی که در داخل خود آمریکا در ارتباط با معیشت زندگی معیشتی مردم و این به اصطلاح نابرابری های اقتصادی و غیر درآمد ها اتفاق افتاده، بین این بخشی از جناهای بسیار بزرگ آمریکایی هم اختلافاتی به وجود بیاد، یعنی احتمالش خیلی خیلی قوی.
بله، یعنی تو اون تحلیلاشون در نهایت خاص اینه که وقتی میبینن یه جا بار ناموفقه و کمه، اون بار رو باید اضافه کنن در جای دیگه، و در واقع مثلا میبینیم همین روزا این شعارهایی که چین یا روسیه خطرناکند و میخوان در جهان جنگ ایجاد کنند، در واقع یک عوام فریبی و یک توهین به و یک تلاش برای استثمار مردم. من کسی میتونه به آمریکا حمله کنه یا بجنگه؟ اصله و تسلیحات اینا برای چندین و چند بار نابود کردن کره زمینه. درسته. ابلهانه ترین منطق و فلسفه ای که مطرح میشه و این که آیا میخوان، منظور فقط و فقط اینه که آقا ما حاکم مطلقی، ما ولی فقیه جهانی، اجازه نمیدیم که کسی بدون اجازه ما و بدون خواست ما قدم برداره، اظهار وجود کنه.
کاملا هم همینجوریه. بله، دولت روسیه هم با این جریان رو بروست، ولی دولت روسیه که یک دولتی که سرمایه‌داری بازار آزاد و اینا داره، یعنی اصلا با اینا اختلاف ایدئولوژی و اون شکلی نداره.
ندارن اصلا. بله.
و مصر، چین هم که اصلا با بزرگ یکی از بزرگترین در واقع همکار تجارتی آمریکا در جهان برای آمریکا چینه.
بله.
برعکس، برای چین هم آمریکاست. ولی چون اینا میخوان اونا رو کاملا کنترل بکنن و اونا هم حاضر نیستن، این جریانات میاد که شما به درستی اشاره کردید که هر اتفاقی امروز در جهان میفته، رسانه های گروهی آمریکا به گردن پوتین میاندازن.
بله، یا پوتین یا چین، رو برسه بیشتر الان پوتینه. اول با تبلیغات و هیاهو و دروغ، بعد با تحرکات نظامی توسط مزدوران داخلی و سپس هم دخالت های شدید نظامی، و بعد دید دلایل همراهی و همنوایی و همینطور همزمانی حمله های این جنگجویان مزدور داعش و تجاوزهای وحشیانه اسرائیل به غزه و ادامه و تداوم و همزمانی این جنایت ها و کشتارها در عراق و بخش سوریه و غزه، و بدون اینکه به اصطلاح این سنی های اسلامی کوچکترین واکنشی نسبت به غزه و جنایات اون انجام بدن یا نشون بدن، و باید گفت این بازی بزرگ پشت پرده برای باجگیری و امتیازگیری هرچه بیشتره و همینطور گسترش جنگ بین شیعه و سنی که در نهایت سر تیخا به سمت ایران است، همونطور که در این بیش از 10 ساله همواره دیدیم و گفتیم و حتی در این روزهای به اصطلاح نشست و گفته بود.
بله.
شاهد این جهانیم امروز متاسفانه.
بله.
جهانی
پر از تلاطم.
بله. بله. پر از تباهی، پر از خونریزی و پر از جنگ. بله. و جدل.
درست.
این که انسان هست، انسان دردمند، گرگ‌ها فرمان روایی میکنند. سپاسگزارم جناب پارسا بیناب، خسته نباشید. حتما پرسش های خیلی زیادی من دارم، حتما در گفتگوهای دیگه راجع به اینا با شما مطرح خواهیم کرد، و مثل همیشه که این تحلیل ها بسیاریش در این گفتگوهای ما مؤثرتر از و جلوتر از خیلی گفتگوها بوده، بتونه راهگشا باشه بر و راه نشان.
خیلی تشکر میکنم، شب و روز شما بخیر.
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
موفق باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره جهان پرتلاطم در غزه چه می‌گذرد، اسرائیل تنها کشوری در جهان که مرزهای خودش را تا کنون تعیین نکرده، جنگ‌های مختلف بین عرب و اسرائیل از واقعه نکبت و از زمان حاکمیت صهیونیستا هیچگاه جنگ بین مسلمان و یهودی نبوده است، امت یهود از نظرگاه نتانیاهو به عنوان نماینده از جریان بنیادگرای یهودی، آیا این گفته نتانیاهو از اینکه بمب‌هایی را که می‌ریزند دقیقاً در همان جایی است که می‌خواهند دروغ است یا راست؟ چرا جوانان در تظاهرات می‌گویند نتانیاهو بچه کش است؟ در تظاهرات بر علیه ویتنام سال‌های 60 به بعد در آمریکا اخطار می‌دادند که درباره مسئله فلسطین و اسرائیل اعتراض یا اشاره‌ای نشود، امروز وضع چگونه است و چگونه شعارها و برخوردهای مردم دارند؟ پدیده اعتراضی مردمی چه در کشورهای مرکزی امپریالیستی و یا در کشورهای دربند پیرامونی، رشد و آگاهی عمومی جهانی، چگونگی برخوردها در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی، جهانی شدن رخدادها، سردرگمی و به هم ریختگی برنامه‌های حکومتگران جهانی، تفاوت فاحش خودکشی بین سربازانی که از ویتنام بازگشته بودند با سربازانی که از جنگ‌ها و تجاوزات به افغانستان و عراق و لیبی برمی‌گردند، چرا غرب به رهبری آمریکا از جهان چند قطبی می‌ترسد؟ اوباما، نتانیاهو، خامنه‌ای دشمنان مشترک سکولاریسم مردم فلسطین؟ چرا مردم فلسطین در این شرایط جهنمی و فاجعه آفرین این چنین حماسی و استوار ایستادند؟ آمار تحصیل کرده ها و متخصصین در نوار غزه و نسبت آن به جهان؟ مهمانداری از اسنودن یک افتخار برای روسیه است؟ چرا نتانیاهو به عنوان نماینده صهیونیست به چنین اعمال جنون‌آمیز و جنایتکارانه‌ای دست زده و می‌زند؟ آیا راه دیگری غیر از این هم دارد؟ چه رابطه‌ای بین تجاوز به غزه، حضور و حمله‌های داعش و جنگ‌های اوکراین وجود دارد؟ حمله داعش به کوبالی کردهای سوریه؟ این پرسش که با توجه به مدارک و اسناد ارائه شده بر مبنای ساختگی و وابستگی داعش به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و موساد و کشورهای دیگر، حال چگونه است که این جریان به گروه‌ها یا بخش‌ها یا مناطقی که مسئولینش روابط نزدیک و دوستانه با آمریکا دارند حمله می‌کند؟ تحلیل‌ها و نظرها در این باره؟ هدف اصلی چیست؟ تلاش‌ها و زمینه‌سازی‌های هر چه بیشتر جنگ بین شیعه و سنی؟ توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیو ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین‌ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.